ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 4 ماه دیگر تمدید شد. در پی حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل به نوار غزه، شمار تلفات فلسطینیان از 300 تن گذشت. و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق سقوط هواپیمای مالزی شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون آمده است که جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس، همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که ایران و 5 به علاوه 1 مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. در مذاکرات اخیر در وین، جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 بر 1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. در حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل به نوار غزه 11 تن کشته شدند. بدین ترتیب شمار تلفات فلسطینیان در 12 روز نبرد در منطقه به 307 تن رسید. اشرف القدره سخنگوی سازمان امدادرسان اعلام کرد در حمله هوایی بامداد شنبه 7 فلسطینی از جمله یک زن بیرون از مسجدی در شهر خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در واشنگتن ضمن اعلام حمایت کشورش از حق اسرائیل برای دفاع از خود اضافه کرد که نخست وزیر اسرائیل را ترغیب کرده که در حمله علیه نظامیان فلسطینی در نوار غزه از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز شنبه با هدف حل و فصل درگیری ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق و نیز منطبق بر دستورالعمل‌های بین‌المللی هواپیمایی درباره سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین شد. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در این نشست اضطراری گفت ایالات متحده آمریکا نمیتواند نقش روسیه در تجهیز این موشک زمین به هوا که منجر به کشته شدن 298 تن سرنشینان هواپیما شد را نادیده بگیرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به اتهام‌های آمریکا پاسخ نداد اما خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای تحقیق در مورد موضوع شد. آقای چورکین گفت باید از اوکراین پرسید که چرا اجازه پرواز هواپیماهای غیر نظامی را در منطقه درگیری‌ها صادر کرده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باقی بمونید با شنیدن برنامه هفتگی جامعه.
به شما که در این بعد از ظهر جمعه مثل هر هفته با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سلام میکنم. من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به زندگی همجنسگرایان و ترانسجندرها در ایران. از سال 1365 که اولین شهروند ایرانی توانست مجوز و حکم شرعی عمل تغییر جنسیت را بگیرد و جنسیت خود را عوض کند، تا امروز که همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی در همایش غرور همجنسگرایان در کشور همسایه دور هم جمع می شوند، 28 سال گذشته. 28 سالی که خیلی چیزها را تغییر داده، اما از رنج کسانی که هویت جنسیشان را خارج از چارچوب‌های معمول جستجو کرده‌اند چیزی نکاسته. مریم خاتون ملکارا در نیمه دهه 60 خورشیدی تغییر جنسیت داد. مریم خاتون که پیش از عمل تغییر جنسیت فریدون بود، مردی بود که جنسیتش را نمی‌خواست، مردی که می‌خواست زن باشد. فریدون دردسرهای زیادی کشید تا بتواند شخصا آیت الله خمینی را ملاقات کند. ملاقاتی که پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور تغییر جنسیتش را صادر کرد. تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد. حکم صادر شد و سرنوشت‌های بسیاری تغییر کرد. حکم صادر شد و ایران شد یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه که انجام عمل تغییر جنسیت را می‌پذیرد. در 28 سال گذشته، عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روندی رو به رشد داشته و هرگز متوقف نشده. اینطور که آمار سازمان پزشکی قانونی می‌گوید، هر سال دست کم 270 شهروند ایرانی خود را به تیغ جراحی تغییر جنسیت می‌سپارند. در این میان اما پرسشی که کمتر پرسیده شد این بود که آیا اقدام برای عمل تغییر جنسیت در ایران حقیقتاً اختیاری و بر اساس انتخاب است یا اجباری است که خانواده و جامعه و حکومت به عنوان راهکار چیزی که مشکل و بیماری می‌دانند در پیش گرفتند. این پرسش را هفته گذشته گروهی از لزبیان‌ها و ترنسجندرهای ایرانی با شرکت در جشنواره غرور همجنسگرایان در استانبول پیش کشیدند. میزگرد نه به تغییر جنسیت اجباری در ایران برگزار شد تا بگوید همجنسگرایی و ترنسجندر بودن نه جرم است و نه بیماری. میتوان ترنسجندر هم بود و زندگی کرد. شادی امین هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترنسجندر های ایرانی که با نام شش رنگ شناخته می شود مهمان مجله جامعه این هفته است. او از اجبار در جراحی های تغییر جنسیت در ایران می گوید و همینطور از غیر استاندارد بودن بسیاری از عمل هایی که در ایران انجام می شود.
علیرغم اینکه در مدیای غرب مطرح میشه که ایران بهشت ترانسکسوئل هاست، ما نشون بدیم که چقدر برعکس و خلاف اون چه که خودشون ادعا میکنن، چقدر فشار زیادی به این بچه ها هست و چقدر در پروسه عملهای جراحی خطاهای جدی صورت میگیره. پزشکانی که متخصص نیستن در این امر و به دلیل اینکه بازار خیلی سوداوری هست واردش شدن و بدون توجه به سرنوشت این افراد بهشون گفته شده که عمل بکنن. در واقع اینا نشون میده که این عملهای تغییر جنسیت تا جایی که به تعاریف بین‌المللی از اجبار برمیگرده اجباری هست. ما بر این تصمیم فردی نیست که انگوش میذاریم، بلکه به شرایطی که این تصمیم رو باعث میشه. یکی از معیارهایی که رعایت نمیشه در جمهوری اسلامی در تو این عملها اطلاع رسانی به فردی که درگیر این موضوع هست، یعنی باید بدونه عواقب عمل چیست و آیا آلترناتیوی داره اگر عمل نکنه. یعنی کسی که مثلا دوست داره با تیپ پسرونه بگرده و دوست نداره زنونه بگرده، آیا این انتخابو میتونه انجام بده یا نه؟ یا برعکس، مردی که بخواد با ظاهر و تیپ زنانه ظاهر بشه، آیا این امکان در فضای ایران براش هست؟ میبینیم که نیست و مجازات داره. یا کسی که عاشق همجنسش بشه، آیا اجازه برقراری این رابطه رو و زندگی آزاد تو این چارچوب داره یا نه؟ میبینیم تا حد مجازات مرگ براش در نظر گرفته شده. در واقع فضای انتخاب در ایران موجود نیست. یک، دوم، زمانی هم که فرد میگه که میخواد وارد این پروسه بشه، اون استانداردهایی که موظف هستن چه به لحاظ پزشکی چه به لحاظ رعایت حقوق اجتماعی این افراد رعایت نمیشه و در بسیاری از موارد متاسفانه بعد از این عملهای تغییر جنسیت ما با نارضایتی هایی روبرو هستیم که این افراد بهش برمیخورن، نه جامعه میپذیرتشون بد نه خانواده ها.
الهام ترانسجندر است و شاهدی بر گفته های خانم امین. او در مجله جامعه این هفته است تا از مشکلاتی بگوید که ترانسجندرها در ایران دارند.
من یک ترانسجندر ایرانی هستم، 23 سالمه. به دلیل فشارهایی که بهم وارد شده بود مجبور شدم که ایرانو ترک کنم و به ترکیه پناه ببرم. بعد اینکه من پی به گرایش جنسیم بردم، رفتم پیش روانپزشک. یک بارم رفتم پیش دکتر هورمون و غدد و گفتم که من اینجوری هستم، من همجنسگرا هستم و ازشون کمک خواستم. اما خیلی جالب بود، دکتر به من برگشت گفت که من ازتون میخوام یه آزمایش خون بگیرم. بعد گفتم اوکی، رفتم آزمایش خون دادم اومدم. آزمایش رو نگاه کرد، بعد گفت که اگه شما به دختر حس دارین دیگه قوانین ایران اینه دیگه، یا باید زن باشین یا باید مرد. میخواین من شما رو بنویسم به کمیسیون پزشکی که شما میتونین اقدام کنین برای تغییر جنسیت؟ گفتم خب من از بدنم راضی هستم، من نمیخوام این عمل انجام بشه. گفت دیگه برای زندگی راحت تو ایران مجبورین که این کار رو بکنین. بعد من واقعا ناامید از همه جا برگشتم پیش، گفتم که خب من برم حالا یه فکر میکنم برمیگردم میام میگم که میخوام تغییر جنسیت بدم یا نه.
الهام از ایران خارج شده. خودش میگوید ایران میخواست از من چیز دیگری بسازد، چیزی که نبودم و نمیخواستم باشم.
ایران میخواست منو عوض کنه، میخواستن از یه دختر یه مرد بسازن. خب یکی از مشکلاتم این بود که اصلا مشکل کوچیکی نیست. آزار اذیت های پدر دوست دخترم که چند بار منو کتک زد، چند بار منو به کلانتری کشوند و من تعهد نوشتم که دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم، در حالی که ما دوتامون با هم بودیم. از خوابگاه هم به خاطر پی بردن به گرایش جنسیم اخراجم کردن و دلیلشون هم نگفتن که هم جنس گرایی، چون من کاری نکردم، از تئاتر اخراجم کردن، خیلی اذیتم کردن. یعنی به خاطر گرایش جنسیم و به خاطر لباس پوشیدنم، خاطر موی کوتاهم که اونم زیر شال بود یه ذره معلوم بود، باز اذیت می‌شدم چون تفاوت به نظر می‌رسید. به خاطر این تفاوت خاص منو خیلی اذیت کردن اونجا.
از اون می‌پرسم در ایران چطور لباس می‌پوشیده، مثل یک زن یا مثل یک مرد؟ از اون می‌پرسم زندگی و روزهایش را چطور و با کدام هویت جنسی تعریف می‌کرده، و او از جامعه‌ای می‌گوید که تفاوت و مثل همه نبودن را نمی‌پذیرد.
من فقط می‌تونستم زیر سقفی که مثلا قانون کاری نداره من اینجا چه لباسی می‌پوشم، اونجا که کلا مردونه می‌پوشیدم، ولی وقتی تو خیابون می‌رفتم مثلا یه مانتویی می‌پوشیدم باز متفاوت‌تر از مانتوی بقیه دخترا، من یه مانتویی می‌پوشیدم مثلا چهار خونه، یه ذره شبیه پیرن بود، یه پیرن مثلا بلندتر بود، همینش هم برای اینا بزرگ بود، به خاطر همونم اذیت می‌شدم.
اولین اتفاق معمولاً در خانواده می‌افتد. پدر و مادر در رویارویی با هویت جنسی فرزندشان که الزاماً همان چیزی نیست که آنها فکر می‌کرده و انتظار داشتند، اغلب واکنش‌های تند و ناباورانه‌ای دارند. تجربه الهام هم همین است.
اولا که مامان من فهمید که من خیلی فرق دارم نسبت به همه اون کسایی که تا حالا تو دور برش دیده، یعنی به دختران حس دارم، شروع کرد به مبارزه کردن با من. حتی دیگه جوری بود که آرزوی مرگ منم داشت، ولی کم کم میشه گفت که نسبت به من هیچ، یعنی الان خونسا هست.
همه اینها موضوع تحقیق و جستجوی 3 ساله شادی امین و همکارانش شد. تحقیقی میدانی که نسخه انگلیسی آن هفته گذشته در گرد همایی غرور همجنسگرایان در ترکیه رونمایی شد. شادی امین.
توجهمون برشید به وسعت عملهای تغییر جنسیت در ایران جلب شد و اینکه با این سوال چالش میکردیم که علت این افزایش تعداد عملهای تغییر جنسیت در ایران چه هست. سال گذشته تحقیق رو انجام دادیم با بیش از 88 نفر از افراد لزبیان، گی و ترانسکشوال هایی که چه عمل تغییر جنسیت رو انجام دادن چه در پروسه انجام اون بودن، سعی کردیم که روشن بکنیم که چه موازینی، چه روندی بر این عملهای تغییر جنسیت غالب هست، چقدر حقوق این بچه ها نقض میشه، کجا استانداردهای بین‌المللی رعایت نمیشه، و اساسا علت این که عملهای تغییر جنسیت آزاد هست، از حمایت دولتی برخوردار هست، آیا میشه این رو به عنوان یک پارادوکس در مقابل محدودیت، ممنوعیت و حتی مجازات همجنسگرایی ازش نام برد؟
گزارش ها اما کلمه اند. گزارش ها گرچه نکته های مهمی را یادآوری می کنند و پنجره های تازه‌ای را می گشایند، اما شاید هرگز به تلخی خود زندگی نباشند، به تلخی چیزی که الهام به آن می گوید عذاب.
خیلی چیز اذیت هم می کرد، اینکه حتی خانواده من همه با هم جمع شدن گفتن که بذاریم پول بذاریم، این دختر شاید هورموناش مشکل داره، بره عمل کنه شاید به پسر حس پیدا کنه. یعنی روزام شبام گریه بود، تا بردنم تیمارستان گفتن که نه بابا این عادی نیست، یعنی چی؟ بعد تو همون تیمارستانش هم به من قرص خواب میدادن که بخور، نکنه به دختر حس پیدا کنی اینجا، بیا این قرصا رو بخور. بعد کلا تو تیمارستان خواب بودم من، ولی بعدش فهمیدن که من عادی هستم اومدم بیرون، ولی کلا عذاب بود.
هفته گذشته استانبول در ترکیه میزبان رنگ‌های بیشتر و متنوع‌تر از همیشه بود. همجنسگرایان زنان و ترانسجندرها روز یکشنبه 8 تیر ماه برای طرح خواستهایشان راه پیمایی کردند. تعداد زیادی از همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی که به ترکیه پناهنده شدند هم در این راه پیمایی شرکت داشتند. آنها این روزها اندکی پذیرش و مدارای بیشتر را زیر آسمان دیگر تجربه می کنند. یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه به پایان میرسه. من فهیمه خضرنیدری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که با این برنامه همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.